خیلی خب، من میخواستم شما رو برگردونم سر این قسمت که شما فرمودین ما با خرد رو از بین میبریم، و میشه توضیح بدین چه تفسیری رو شما از این جمله دارین که ما با خرد رو از بین بردیم یا میبریم؟
در توضیح این بحث دوست دارم چند تا پرسش بکنم، چند تا پرسش دیگه که مربوط به کارکردهای دیگه ذهن انسان میشه. چند تا سوال میکنم. اول مثلا در مورد عشق، عشق چیه؟
اگر بخوام از اون دیدگاه عصب شناختی من عشق رو تعریف کنم، چیزی که باور خود من هست، من عشق رو یک آمیخته ای از چند سیستم عصبی داخل بدن انسان میدونم که سه تا هست. اگر بخوام سه تاشو با هم همزمان بگم، یکیش سیستم دوپامینرژیکیه که ما رو در به دست آوردن یک ما رو موجوداتی به دست آورنده میکنه، یعنی ما تمایل داریم یک هدف داشته باشیم و بهش برسیم. مثلا یک فردی رو شما مد نظر داری و میخوای باهاشون وارد رابطه بشی، این زمانی هست که سیستم دوپامینرژیک سیستمیه که فعاله در این جهت که اون فرد رو برای شما یک دستاورد میکنه، و واسه همین هم هست که هر چقدر فاصله افراد از هم بیشتر میشه، این سیستم فعالیتش بیشتر میشه، به نوعی که خیلی از شاعرها عشق رو در صرفا همین میدونن، در دستیابی و دوری میدونن. بنابراین عشق رو در واقع اون زمانی میدونن که افراد از هم دورن و آتش عشق اون زمانه که روشنه و زمانی که به هم میرسن مسائل تغییر میکنه، و این یکی از اجزای عشق به باور من. قسمت دیگرش سیستمیه که رفت به رفتارهای مترنال و مادرانه ما پستاندارا داره، چیزی که حول محوریت اکسیتوسین میچرخه، زمانیه که ما همدیگر رو تاچ میکنیم، همدیگر رو لمس میکنیم و باعث میشه که ما احساس کنیم به هم مرتبطیم و داریم از هم مراقبت میکنیم، چیزی که مادر و فرزند حس میکنن و چیزی که موقع سکس به حد اکثر قدرت میرسیم، سیستم اکسیتوسین. و سومیش یه سینکرونی بین سیستم های سمپاتیک بدن ماست، زمانی که انسان ها با هم حرکات میشه گفت مرتبط انجام میدن، یکیش بگیم رابطه جنسیه، یکیش با هم رقصیدنه، یکیش فوتبال دیدنه. تماشاگرها زمانی که با هم دیگه داخل استادیوم قرار میگیرن تا حدی ریت تنفسیشون و ریت قلبشون با هم سینکرونایز میشه، آقای تو چیز عجیبیه، و انسانها داخل چنین رفتارهایی همین رو تجربه میکنن که باعث میشه ما باز هم دیگر رو احساس کنیم که خیلی به هم مرتبطیم. ضربان قلب مادر و کودک با هم دیگه تا حدی سینکرونایز میشه، و این رو من سومین کامپوننت عشق میدونم، زمانی که افراد در طی رفتارهای بگیم همزمان احساس میکنن که تا حدی یکی‌اند، چون این یکی از سیستم هایی که انسان ها تجربهش میکنن. این سومین چیزیه که من عجب عشق میدونم. ولی در کل اگر بخوام خودم یک توصیف کوتاه از عشق داشته باشم، به باور من عشق بیشتر یک هیجانه و با تعهد و رنگامیزی های دیگه معنیش تکمیل میشه، اگر بخوایم توصیفی بازش در نظر بگیریم. و اگر هم راجع به تجربه باشه، من تجربه ای تازه ازش نداشتم، واسه همین فکر میکنم خیلی من ماهیتش رو برای ماهیتش وجود قائل نیستم. میدونی منظورم چیه؟ یک آتش میدونم.
خیلی جوابای حساب شده و دقیق و علمی بود. حالا من یه سوال دیگه میپرسم، زیبایی چیه؟
زیبایی اتفاقا آقای دکتر، داشتم یه مدت پیش سعی میکردم یک مقاله‌ای رو با یکی از اساتید دانشگاه تهران انجام بدیم در رابطه با نورو استتیکس و زیبایی شناختی عصبی، و من اون موقع مطالعه میکردم در رابطه با زیبایی تا اینکه تصمیم گرفتم داخل کار این مقاله ادامه ندم کارش رو، ولی چیزای جالبی فهمیدم. یکی از افرادی که داخل این زمینه هم صاحب نظر هست، آقای سر راجر سکروتن هست که سال 2018 فوت میشن، یکی از فلسفه بزرگ عصر ما بودن، و زیبایی رو یک تجربه شناختی کاملا میشه گفت مبهم من میدونم، به خاطر اینکه به نظر میاد زیبایی خیلی از نظریه های تکامل رو هم حتی تهدید میکنه. زیبایی به نظر من لذت بردن از چیزیه که درش گاهن کاربرد نمیبینی. مثلا شما به یک تصویر نگاه میکنی، از نگاه کردن سودی نمیبری ولی ازش لذت میبری و دوست داری این کار رو ادامه بدی. هدفی نداری از نگاه کردن بهش، ولی اون حس مثبتی که دریافت میکنی، من به باور من اون زمانی که زیبایی داره، اون چیزیه که شما زیبا میبینیش. من این رو زیبایی میبینم.
خیلی جالبه که دوتا پاسخت متضاد هم بود، یعنی پاسخ اولیه کاملا علمی و پاسخ دوم فرا علمی بود، یا یه جوری بشه گفت غیر علمی. اتفاقا همین نگاه رو به زیبایی را میشه داشت. از زمانی که اون در واقع مستطیل طلایی رو، در واقع اجزایش رو ریاضیدان ها کشف کردن که این زوایا و این هندسه در واقع تصویری به در نمایش به انسان کمک میکنه که یک چیز رو زیباتر ببینه، تا به امروز که نوروساینس روی زیبایی خیلی کار کرده و روانشناسی تکاملی به عنوان مثال زیبایی رو یک عنصر مهم در تکامل اجتماعی انسان میدونه، هنوز که هنوز سیطره علمی در مثل مبحث عشق در حوزه زیبایی هم برقراره. به عنوان مثال اگر زمانی مثلا در حوزه زیبایی شناسی انسانی افراد فربه هم از زن و مرد زیبا بودن، کافیه ما به مجسمه های و نقاشی های مثلا ونوس و آره در واقع بانوان عصر یونان یا عصر کلاسیک نگاه بکنیم، در واقع رنسانس، همشون فربه هن و با معیارهای زیبایی شناختی یا فشن امروز اصلا نمیخونن. خب این روانشناسی تکاملی به جالبی اینه توضیح میده که در عصری که مرد سوء تغذیه و فقر و در واقع گرسنگی همیشه مردم رو تهدید میکرده، عملا در واقع چاقی یک مزیت حساب میشه و میتونه جالب وارد معیارهای زیبایی شناختی بشه. خب اینا نگاه های در واقع علمیه، اما وقتی که از خارج از زاویه علمی به قضیه نگاه میکنیم چه اتفاقی میفته؟ آیا امکان نگاه کردن از خارج از زاویه علمی به قضیه وجود داره؟ به عبارت دیگه آیا همه نگاه ها به زیبایی، به عشق و بسیاری از ارزش ها یا احساسات دیگه زندگی بشری به همین ترتیبه؟ من یه مثال میخوام بزنم که بر خودم خیلی جالب بود. یک شخصیت بسیار جالبی وجود داره در قرون وسطا به اسم آبلار. آبلار یک دانشجوی علوم دینی هستش در یکی از شهرهای فرانسه و این یه دختری رو دوست داره به اسم هلویز که با هم نامزد کردن، اما خانواده دختر، داستان مربوط به قرون 14 و اینها میشه، خانواده دختر مخالفن و بالاخره خانواده دختر میبینن که اینها با هم هی قرار پنهانی میذارن و اینها میریزن و یک روز بدترین اتفاق ممکن رو که میشه بر سر آبلار بیچاره آورد میارن و اون که اون رو اخته میکنن. و اتفاقی که میفته اینه که داستان زندگی اینها از این به بعد به طرز جالبی دراماتیک میشه و یک تراژدی خلق میشه. آبلار که حالا دیگه نمیتونست عملا به عشقش برسه، وارد مسیر کلیسا میشه و بعد نامه هاشون موجوده، کتابی وجود داره به اسم پژوهشنامه عشق هلویز و آبلار که به فارسی هم ترجمه شده. در اونجا نامه های اینها و در واقع آثار مستندی که ازشون وجود داره خیلی بی‌نظیره. آبلار تبدیل میشه به یک قدیس و یک اسقف بزرگ کلیسای مسیحی کاتولیک در فرانسه و جالبترش رفتاریه که هلویز انجام میده. هلویز هم خودش رو وقف کلیسا میکنه و تبدیل به یک راهبه میشه، بدون اینکه در واقع در بین آپشن‌های مختلف دیگه که داشته انتخابی بکنه. و جالبترش اینه که این عشقی که ظاهراً باید بر مبنای جنسیت شکل بگیره و اون هورمون شناسی که ما میدونیم و نوروساینسی که ما میدونیم کماکان ادامه پیدا میکنه تا دم مرگ و اینها گهگاهی همدیگر میدیدن و این سوز و گدازی که در فرازهای در واقع تاریخی دیدن اینها میبینیم و اسنادش موجوده بی نظیره. میخوام بگم بستگی داره به کدوم نگاه که آدم چه نگاهی رو انتخاب بکنه. نگاهی که در مورد عشق توضیح دادی و من در مورد زیبایی شناسی در روانشناسی تکاملی، هر دو نگاه های برآمده از روشنگریه، نگاه های مبتنی بر توضیح و شناخت یک پدیده که حالا احساس انسانیه، برای کشف اون و برای سلطه بر اون
و تا حدی هم توجیهش،
و توجیهش
به این منظور که ما وهم این رو به دست بیاریم که یه چیزی رو میشناسیم.
میشناسیم. اینجا همون جایی که من میگم اون چیز رو از بین بردیم، ما با تلاشمون برای کشف عشق، عشق رو از بین میبریم.
بله.
و با تلاشمون برای کشف زیبایی، زیبایی رو از بین میبریم. چون زیبایی همش این هست، ولی چیز دیگری هم هست. مثل مثالی که در مورد زیبایی خودت زدی و اون که وقتی با کارکردهای از زیبایی مواجه میشیم که ظاهرا چیزی نداره، امروز دیگه در واقع کارکردی نداره، سویه های از زیبایی رو میبینیم که امروز دیگه توجیهی براش وجود نداره، میشه باز هم با اصرار به منطق روشنگری گفت خب اینها امروز نداره، هنوز تو روانشناسی تکاملی تغییرات مبتنی بر اون در روان انسانی رخ نداده، به مرور طبعا اینها خارج از حوزه زیبایی قرار خواهند گرفت. میشه هم اینجوری درک کرد یا در مورد عشق که وقتی ما مثلا قصد یک عاشق رو یا یک انسانی که عشق می‌ورزه رو برای فدا کردن تنها بخش وجود خودش، یعنی جان خودش، بزرگترین هستی خودش یا دارایی خودش برای معشوق بهش مواجه میشیم، چیزی که در ادبیات و تاریخ و اینها فراوان می‌بینیم، به چیزی فراتر فکر کنیم. به عبارت دیگه به این فکر کنیم که در عشق زیبایی، دوستی و بسیاری مفاهیم دیگه چیزی وجود داره که اون لااقل با ابزارهای عقل ابزاری قابل شناخت نیست. نه اینکه اصلا قابل شناخت نباشه، ولی لزوماً با اینها قابل شناخت نیست. شاید چیزی از جنس تجربه، شاید چیزی از جنس همون کشف و شهودی که راجبش صحبت کردیم و عناصر دیگه. اینجاست که من میگم خرد، خرد رو از بین میبره. همه اینها رو میشه زیر مفهوم خرد هنوز دستبندی کرد. ما میتونیم از خرد معنوی صحبت بکنیم، ما میتونیم از خردی صحبت کنیم که زیبایی رو درک میکنه و در میابه، ولی لازم نیستش لزوما بشناسدش و توجیهش کنه و مکانیسمش رو بشناسه. دقیقاً به درستی اشاره کردی، دکارت کاری که با بشریت میکنه اینه که میگه شما همه چیز رو بذارید، یا در واقع الگوی ذهنی دکارتی، همه چیز رو بذارید زیر میکروسکوپ یا حالا زیر در واقع فرمول ریاضی و فرمولش رو بیان کنید. ما لزومی نداره برای اینکه تمام بشریت رو بشناسیم، مثل اون الگوی بزرگ کشف ژنوم انسان، تمام ژن‌های انسان رو بذاریم زیر در واقع آنالیز ژنتیکی و تمام ژنوم انسان رو بشناسیم. امروز مشخص شده الگوی ژنوم انسان با اون پیش‌فرض‌هایی که فکر میشه تا سال 2020 100% نتیجه میرسه شکست خورده است. بگه خیلی از ژن‌ها کارکردهای چندگانه دارن، خیلی از ژن‌ها از این طرف به اون طرف پل میزنن، خیلی از جنها رول های عجیب و غریبی دارن. ما میبینیم که مثلا همین من دیروز به خاطر طرح یه سوالی داشتم میخوندم، به عنوان مثال جنی که نقش کنترل خواب رو داره همزمان باهش در بیماری هیرشبرونگ هم تأثیر داره که یک بیماری گوارشیه و امثال هم. پس این پیچیده بودن ساختار وجود بشری و از اون پیچیده تر بودن ساختار ذهن بشری ما رو به این میرسونه که یکم متواضع تر باشیم و تلاش نکنیم همه چیز رو از طریق شناخت درک کنیم.
این سوالی که آقای دکتر مطرح نکردیم واسه بچه های رزیدنت، بخاطر اینکه رزیدنت ها میگفتن امتحان سختی داشتن.
نه این سوال امتحان برد و فوت تخصصیه، هنوز طرحش نکردیم.
خب آقای دکتر یه سوال، یعنی دوست دارم یه توضیح رو من بدم، بعد اولا که تا حدی متوجه شدم دقیقا چرا اون سوالا رو ازم پرسیدین که چنین چیزهایی رو توجیه کنیم. یعنی اواسط صحبت که داشتم سعی میکردم توجیهی از عشق و زیبایی بگم، متوجه شدم که چرا پرسیده بودنشون و خب به نظرم زیبا قشنگ درست‌ترین کار رو انجام دادیم. دقیقا این یکی از جنبه هایی که میشه به عنوان فلسفه پشت یا بگیم تفسیر پشت این جمله در نظر بگیریم که با خرد چطور خرد رو از بین بردیم. کاملا درسته که ما گاهن برای زیبایی یا عشق نمیتونیم اصلا تعریفی بگیم، چون مثلا شما در نظر بگیرید بگیم زیبایی در تراژدی چیز عجیب غریبیه. چرا تراژدی واسه ما زیبا؟ زیبایی انگار کلمه‌ایه که ما نسبتش میدیم به جاهایی که واسهش توجیهی نداریم ولی راجبش تجربه داریم. در واقع زیبایی اون چیزیه که اصلا نمیتونه تعریف بشه، به خاطر اینکه اگر تعریف بشه دیگه اون موقع توی حیطه زیبایی قرار نمیگیره و ما تحت یک براش یک فانکشن در نظر گرفتیم. مثلا بگیم اندام مثلا فیت زیباست به خاطر اینکه یوتیلیتی در باروری داره، یا مثلا بگیم سلامت فیزیولوژیکی داره. ولی بنابراین ما میتونیم زیبایی رو این در نظر بگیریم، ارزش دادن، مثلا اگر بخوایم تعریفی براش در نظر بگیریم، ارزش دادن به چیزهایی که براشون دقیقاً توجیهی نداریم، مثل تراژدی. همین داستانی که فرمودین رو ما زمانی که بشنویمش تحت تاثیر قرار میدیم و میگیم چقدر زیباست، و علت اینکه بهش میگیم چقدر زیباست دقیقاً اینه که نمیدونیم چرا اینقدر تحت تاثیرشیم و قشنگ میدونیمش تا حدی، و بگیم تعهد آمیخته از چیزهای مختلفه. ولی یکی از چیزهایی که توی سر من تریگر خورد زمانی که گفتین با خرد خرد رو از بین بردیم، شاهکار آقای آلدوس هاکسلیه. شما گفتین که ما هر زمان که سعی کردیم دنیا رو جای بهتری کنیم اونو تبدیل به جهنم کردیم، و آقای آلدوس هاکسلی یک شاهکار داره به اسم The Brave New World که یکی از رمان های من، رمان معمولا نمیخونم ولی این رمان رو که خوندم تحت تاثیر عمق فکری ایشون قرار گرفتم، چون دنیایی رو نشون میده که انسان همه چیز رو تحت سلطه مکانیزه کرده و تحت سلطه خودش گرفته، یعنی خیلی در این زمینه پیش رفته، حتی باروری رو. و سپس داخل این رمان یک فردی پیدا میشه، یعنی میشه گفت جوامع در چند سطح، جوامع مدرن مثل انگلستان که حتی باروری رو هم به صورت مکانیزه و در آزمایشگاه و کارخونه انجام میدن، و یک سری کشورهایی که شرایط غیر مدرنی تری دارن و میشه گفت وحشی تر دارن زندگی میکنن. و اتفاقی که میفته اینه که یک فردی داخل این رمان حس میکنه معنا در این زندگی که دارن داخل کشور مدرن نداره، بنابراین میره داخل یکی از این کشورهای پستر و وحشی تر، با یک فردی آشنا میشه که میبینه دارن یک رفتار عجیب غریب انجام میدن، یک گویا انسانی دور یک دایره تاب میخوره و بقیه بهش شلاق میزنن، و تا زمانی که اون فرد بیفته. و یکی از جوانهایی که داشته این صحنه رو میدیده و یک جوان وحشی هم بوده، یعنی داخل اون قبایل وحشی زندگی میکرده، فردی بوده که میاد به این کسی که از جهان مدرن رفته بوده به اون سمت، میگه که کاشکی من جای اون فرد بودم، اگر من بودم بیشتر دووم میآوردم، و کاش بذارن من برم شلاق. و اونجا میشه که واسه این فردی که از جهان مدرن رفته برایش سوال پیش میاد که چرا این فرد دوست داره بره شلاق بخوره و یه چنین اتفاقی واسش بیفته، مگه کی از رنج خوشش میاد؟ و سپس این وحشی رو همراه خودش میبره به جهان مدرنشون، و اتفاقی که داخل این رمان میفته تجربه ایه که اون وحشی از جهان مدرن توصیف میکنه و چیزیه که تجربه میکنه. و فوق‌العاده چیزی که داخل این رمان جالبه اینه که انسان به پیشرفت شدیدی از خرد رسیده، و کاری که انجام داده اینه که کاری که انجام داده اینه که خرد رو محدود کرده به دست خودش، یعنی انسان به اوج خرد میرسه و سپس خرد رو برای اقشار دیگه محدود میکنه. چون داخل این کتاب انسان به این نتیجه رسیده که جوامعش باید ساختار هرمی داشته باشن، و فردی که در رأس هرمه باید خردی داشته باشه که فردی که در پایین هرمه نداره، و در نتیجه خرد پایین هرم محدود میشه به قصد اینکه اون افراد پایین هرم شادتر باشن و بهتر عمل کنن. و شعار The Brave New World اینه که دیگه غم جا نداره داخل جامعه انسانی، و برای این غم جا نداره که خرد انسان محدوده. فردی که کارگره از بچگی آموزش داده میشه که مثل یک کارگر فکر کنه، از کارش لذت ببره و دنبال چیزی فراتر از اون نباشه، و انسان زمانی که با اوج خرد میرسه به دست خودش خرد رو محدود میکنه تا شاد بمونه. و این یکی از چیزهای جالبیه که من بهش برخوردم و داخل سرم جالب فوق العاده بود.
خیلی جالب بود، خیلی جالب بود، و جالبتر اینه که خب شاید به همون اهمیت کتاب هاکسلی ما یک کتاب دیگه ای داریم به نام 1984 از جورج اورول، که یک چنین جامعه خرد مبنا و خردبنیانی رو به ظاهر ساخته شده درش، ولی به شدت سلطه‌گر و سلطه در تمام شئون انسانی. این همون چیزیه که در فلسفه پست مدرن به عنوان نقد روشنگری گفته میشه. در واقع روشنگری ظاهرا خردی رو برمیتابه یا اجازه رشد بهش میده یا در واقع تقویت میکنه، که همزمان با اون به گفته بیشتر فیلسوفان پست مدرن نه فقط خرد شناساگره، بلکه چنان که گفتیم خرد سلطه‌گره. خرد سلطه‌گر ویژگیش محدودیت، ویژگیش اعمال و قدرت و ویژگیش در واقع محو سایر اشکال زیست در زندگی بشریه. کنترل تا مرز بی‌نهایت، کنترل زندگی جنسی، زندگی خصوصی، کنترل زیبایی، کنترل عشق، کنترل تمام احساسات بشری، کنترل زبان، ادبیات، تاریخ و همه چیز، کنترل کنترل کنترل. شاید فیلم ماتریکس و سگانه ماتریکس تو این زمینه بی‌نظیر باشه. ماتریکس هنوز که هنوزه، به خصوص ماتریکس یک، به عنوان یکی از فلسفی ترین آثار سینمایی تاریخ توسط در واقع منتقدین ستوده میشه. همینجا میخوام برگردم دوباره به کانت. اتفاقا خیلی جالبه که مدافعان روشنگری هم دوباره برمیگردن به مقاله کانت و دوباره از اونجا شروع میکنن و میگن نه، یورگن هابرماس متفکر بزرگ همون مکتب در فرانکفورت که ازش اسم بردم و باز یک آلمانی بزرگ دیگه، میگه که روشن مقاله بسیار معروفی داره به اسم روشنگری پروژه ناتمام. یعنی روشنگری یک پروژه بود که هنوز که هنوز ادامه داره و ما باید بهش وفادار باشیم و برخلاف نظر فیلسوفان پست مدرن نباید اونو به صورت کامل کنار بذاریم. کانت در مقاله خودش راجع به خرد و روشنگری این نکته بی‌نظیر رو میگه. میگه تنها چیزی که در بین انسان‌ها قطع به یقین به صورت مساوی توضیح شده و همه ازش بهره‌مندن خرده. به عبارت دیگه ارزش انسانی انسان رو به خرد ربط میده. و البته کانت هیچ وقت اشاره نمی‌کنه که کدوم شکل از خرد رو داره راجعش اشاره می‌کنه. میدونیم که کانت سه تا کتاب بزرگ داره و در اون سه تا کتاب به هر کدوم از اشکال خرد، اهم از خرد زیبایی شناختی، خرد عملی یا حکمت زندگی و خرد شناختی یا عقل محض میپردازه. به عبارت دیگه برای کانت خرد جنبه‌های متفاوتی داره و با این مقاله نشون میده که خرد رو بهش اونقدر در انسان اصالت و بها میده که هر فرد انسانی داره زیربنا و شاکله این هستش که به اندازه کافی از خرد بهره برده باشه، البته اگر پرورش پیدا کنه در محیط مساعد و با آموزش مناسب، و اون وقت بتونه از خردش استفاده بکنه. و اصلا شعار کانت اینه که خودت افسار خودت رو به دست بگیر و اجازه نده کسی دیگه کنترلت کنه. هابرماس میگه که همین شعار کانت در واقع شعاری که اتفاقا بر ضد اون شکلی از روشنگری که بعدها روشنگری غالب سلطه‌گر نام گرفت داره عمل میکنه. پس این سویه مخفول مانده روشنگریه. این شکل اتفاقا راه، هابرماس میگه این شکل از خرد که کانت بهش اشاره میکنه راه نجات و برون رفت از همون خردیه که دوست داره بقیه اشکال خرد رو بکشه. ما میدونیم که خرد در جوامع نفق غربی به وحشیانه ترین شکل ممکن در جامعه آلمان نازی، ایتالیایی فاشیستی و شاید خیلی خیلی بدتر و وحشتناکتر در شوروی استالینیستی چه فجایعی به بار آورد. خود استالین به تنهایی 20 میلیون نفر رو در شوروی به کام مرگ فرستاد، فقط به خاطر اینکه با سیاست‌های حزب کمونیست مخالف بودن یا حد زده می‌شد که ممکنه که مخالف باشن. بماند که چند میلیون رو تبعید کرد و چقدر اتفاقای دیگه و فجایع دیگه. کمونیسم از دل یک نظام احساسی، یک نظام انقلابی و نظام صرف در واقع بیخردی بر نیامد. اتفاقا کمونیسم بیش از هر نظام دیگه از دل یک نظام بخردانه و تلاش برای ساختن یک جهان خردمندانه میخواست دقیقا میخواست خرد رو به تمام خرد انقلابی مارکسیستی رو از طریق پرولتاریا به تمام جهان صادر کنه در اومد و میدونیم که چه فجایی رو به بار آورد. پس اگه بخوام به این صحبت ها یک نقطه پایانی براش بذارم اینجوری میگم، به نظر میرسه خرد انسانی خیلی سویه‌های متفاوتی داره. خردی که قابلیت درک زیبایی رو داره، خردی که داره کشف و شهوده، خردی که حتی برخلاف عقل محاسبگر و برخلاف راز بقا انسان رو حاضر وقف بکنه و در واقع رنج بگیره، رنج رو تحمل کنه، چنان که مثالی که زدی یا اینکه اون چیزی که ما در تراژدی میبینیم و اتفاقا همزادپنداری خیلی وقتا میکنیم با قهرمان تراژدی، حالا میخواد اسفندیار باشه یا سهراب باشه یا اوتیبوس یونانی باشه یا آشیل یا هکتور یونانی باشه، فرقی نمیکنه. ما در تراژدی اشک میریزیم و غمگین میشیم، نوعی غم شادمانه اونجوری که نیچه میگه، یا شادی غم‌انگیز، برای اینکه به بیان نیچه قهرمان تراژدی برخلاف خرد عمل میکنه، یا شاید بشه گفت به بیان دیگه قهرمان نیچه برخلاف قهرمان تراژدی برخلاف خرد معمول عمل میکنه، به شکل دیگه ای از خرد در واقع استناد میکنه و بر مبنای یک الگوی رفتاری دیگه ای در عمل میکنه. پس از این مبنا بخوایم اگر نگاه بکنیم، به نظر میرسه که راهکار باز هم به نظر من در دل با هابرماس موافقم با اون مقاله‌ای که داره، که راهکار باز هم در دل روشنگریه و این امکان وجود داره که با نقد شدید آن چیزی که بر تاریخ ما گذشته برگردیم، دست از ادعاهای پرمدعا برداریم، برگردیم به شکل‌های ساده زندگی و به این که ما خیلی چیزها نمیدونیم. ما نمیدونیم که آینده چیه. یک زمانی بشریت سعی میکرد با تئوری مارکسیستی آینده تاریخ رو حتی پیش بینی بکنه، آینده جهان هستی رو پیش بینی کنه، ولی ما نه فقط این رو نمیدونیم، بلکه حتی نمیدونیم چند لحظه بعد چه اتفاقی میفته. تمام تلاش های علمی انسان هرچند که بی نتیجه نبوده و خیلی خیلی ارزشمنده، اما در این حال نباید منجر به گزافگویی و پرمدعای انسان برای کنترل بشه. اون چیزی که بده در زندگی و خطرناکه تلاش انسان برای کنترل. اگر ما از کنترل دست برداریم، اگر ما از ادعای برتری دست برداریم، اگر ما از خودخواهی دست برداریم به تعبیر خود من، شاید شکل دیگه از زندگی در انتظارمون باشه. اون شکل خیلی شکله جذابتری باشه، فشکلی باشه که بشه درش معانی همون احساساتی که دقیقا استفاده کردیم رو درک کرد. اونجاست که خیلی کلمات دوباره معنا پیدا میکنن، باز پروری میشه معناشون
و تجربه تا حدی دوباره زنده میشه.
دقیقا، و تجربه زنده میشه و اینکه اصولا به جای پوچی، به جای این که برسیم به اون چیزی که نیچه نهیلیسم مینامه، میرسیم به این که نه، گویا اتفاقا بر مبنای دیدگاه کامو کماکان زندگی جریان داره، معنا داره، کماکان زیبایی وجود داره. زیبایی لزوماً در ویژگی هایی که رسانه تبلیغ میکنه نیست، زیبایی میتونه در صورت یا رفتار یک انسانی باشه که با دستفروش کنار خیابون داره برخورد میکنه و اینها معیارهاییه که با عقل معاش خیلی به راحتی قابل توجیه نیست.